الله رب العالمين صلّى على سيدنا محمد وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستسفاح بهذا الدهر و تعاملا من غیر قصد الى هذه الفائده کانت المعاملت و باطلتن لان المال مبذول مع الاطلاق في مقابل شيء باعتبار فوائد المحرمه. نعم، خب عرض شد که خود شیخ انصاری از و یمکنو ان یغال سطر چهارم صفحه 69 سطر چهارم صفحه 69 وارد این بحث میشه که آیا قصد استسفاح شرط، آیا ذکر استسفاح شرط و یا هیچ کد. به این بیانی که امروز عرض کنیم دقت کنیم، شیخ دهن متنجس رو سه قسم میکنه و این سه قسم رو عبارت ببینیم. قسم اولش جایی که منفعت اساسیش همون استسفاح باشه، حالا به ترتیبی که البته ذکر میکنه، منفعت اساسیش غیر استسفاح باشه، عقل باشه. بگید منفعت اساسیش عقل باشه، مثل روغن بادام، روغن بنفشه که مثال ده، اینا منفعت اساسی و عقلایی و مهمش همون عقل بشه. یه وقت منفعت اساسیش استسفاح
بله؟
بله، فرض نجاستش نداره. میگیم روغن ها سه قسمن، اول میگیم روغن ها سه قسمن، بعد بریم ببینیم این روغن، این سه قسم روغن هنگام تنجس در کدامش قصد استسفاح شرط، در کدامش نه. یه وقت روغن مثل روغن بادامه، روغن بنفشه، منفعت اساسیش هست، برای سوزوندن روغن بادام استفاده نمیکنه. گاهی مصرف اولیش سوزوندنه، مصرف اصلیش. مصارف دیگرش اگر داشته باشه نادره حساب میشه، مثل نفت. یا مثل روغن کرچک، مصرف اولیش سوزندنه، داخل در ادهانه، نفت هم داخل در ادهانه. این دو قسم که غیر سوزندن مصرف نادر حساب میشه، حالا اگر از اینا در مصارف دیگه استفاده کنن نادره. بعض از روغن ها مساوی، هر دو مصرفش سوزندن و غیر سوزندن در یه حد. مثال میزنه روغن دنبه حیوان، خب در سابق هم گوسفند زیاد بوده، روغن تهیه شده از چربی گوسفند، دنبه گوسفند فراوان بوده، بر اثر فراوانیش خب هم قابل خوردن میخوردن، هم برای روغن چراغ استفاده میگردن. اینا میشه مساوی. حالا مثل روغن بادام نیست که هم باشه و همیاب باشه و ارزشمند باشه، در سوزندن استفاده نکنم، معمولا برای خوردن بخوام. روغن دنبه حالا رخته بوده تو دست و بالشون، البته خوردنی هم بوده، تو چراغشون هم میریختن، روغن چراغ هم بوده، مساوی میشه، میشه سه گروه. حالا تو عبارت گروه اول رو دیروز خوندیم که البته یه بخش از مطالب مونده در عبارت امروز مربوط به همون گروه اولی. روغنی که منفعت مهمش اکله، استصفاح سوزندن منفعت نادره حساب میشه، اینو دیروز خوندیم. قسم دوم از اون وسط صفحه 70 شروع میشه، و اما فی ما کان الاستصفاح منفعتا غالبه، مثل نفت، مثل روغن کرچک. قسم سوم هم که برابر باشه از اون پاراگراف اخیر همین صفحه 70 شروع میشه، مساویتا لمنفعت الاکل علیه و زید، روغنی که از دنبه حیوان تهیه میشه. اون حالا میگه مصرف خوردنش با سوزندنش هر دو مهمه بوده، هر دو رایج بوده، بر اثر فراوانیش، بر اثر فراوانیش برای سوزندن هم استفاده میکردن، البته خوردنیم هست، از اونجا شد. پس روغن ها رو دیروز گفتیم شیخ دو قسم میکنه، با توجه به عبارت ببینیم سه قسم. فعلا بحث متمرکز باشه رو بخش اول، روغنی که مصرف اولیش از نظر اوغلایی سوزندن نیست، سوزندنش کار غیر اوغلاییه، منفعت نادره حساب میشه، اگرم بشه نادره حساب میشه، مثل روغن بادام که مثال زد. در این قسم تکلیف رو تعیین کنیم، آیا قصد استصفاح موقع معامله لازمی یا نه. دیروز گفتیم ممکنه بگیم قصد استصفاح لازمه در این قسم، رو این حساب که اگر قصد استصفاح نکنی مطلق بگذاریم، تو منصرف میشه به عقل، عقل منفعت محرمه است، مشمول ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه میشه. منفعت نادره هم که مجوز بیع نبوده، منفعت نادره مجوز بیع نبوده، منفعت مهمش خوردن روغن بادام، خوردنش که حرام، پس بیعش باید باطل بشه. منفعت نادره اگر داره مجوز بیع نیست. حالا روایات اگر میگه جایز است بیعش یه استصفاح، یعنی برای این خصوص منفعت نادره، این منفعت نادره رو میخواد به رسمیت بشناسه و معامله رو برای این تجویز کنه، صحت این معامله میشه به تعبد خاص، ولی قاعده بطلان، قاعده بطلان، چون این منفعت نادره حساب میشه، منفعت نادره که مجوز دیره نه مجوز میشه. باید ما در قلم رو به نه که این منفعت نادره رو داره بهش بها میده، موضوعیت میده. منفعت نادره استصفاح موضوعیت پیدا میکنه، قصدش میشه لازم. حالا در این چند سطر عبارتی که الان باید بخونیم، 4-5 سطر عبارت مربوط به همه بخش اول، میگه اگر قصد استصفاح نکنن خود به خود خوب میشه صغرای عقل مال به باطل، چون میگه میرسه ذهن سراغ عقل، عقلم که حرامه، معامله باطله، عقل سمن در برابر دهن لوز متنجس، عقل مال به باطله، چون معامله منعقد نمیشه. البته یه نعمی داره، میگه ممکنه البته کسی بگه قصد الاستصفاح لازم نیست، قصد الاصل مضره، هست و مطلق الانتفاع مضره. خلو به قصد بسه، دقت کنید، لزوما که نباید متعامله هنگام معامله قاصد منافع باشم که گاهی قافلن. میدونید قافل خب ملتفت دیگه، التفات میکنه. حالا میگیم التفات به چی کرده؟ مطلق المنافع معامله باطله، منفعت مهمه عقل معامله باطله، یا التفات کرده به منفعت نادره به رسمیت شناخته شده از زاویه شرع استثبات معامله صحیحه. ممکن هم از قافل باشه، اصلا قاصد نباشه، مگه این تصویر نداره؟ البته هر کسی موقع فعل، هر فاعل مختاری موقع فعل غایتی داره، اما لزوماً به غایتش التفات داره؟ ممکنه التفات نباشه. موقع قرار داد اصلا از این که این روغن رو میخواد برای چی بلکل غافل باشه، مثل آدم خواب که توجه نداره نسبت به اقراض این دهن مشتران هیچ توجهی نداشته باشه. در این نعم اینو میگه. ببینید نعم مطالب قبل رو تخریب میکنه. صفحه 74 چهارم نعم. قبل از نعم قصد استصباح رو در بخش اول از سه بخش دو شرط کرد. در این نعم میگیم ممکنه بگیم قصد استصباح شرط نیست، قصد غیر استصباح مضره. اگر قصد استصباح نداره، قصد غیر استصباح هم نداره، قافله، بازم صحیح. خود به خود از نظر شرعی بالاخره این استصباح به رسمیت شناخته شده، واقعا به حضر مقام ثبوت بذل المال به لحاظ این منفعت به رسمیت شناخته شرعا مشروعه. تو هم که اصلا غافل بودی، ثبوتا این منفعت محدده شرعیه هست به رسمیت شناخته شده، تمام بشه در برابر. بعد فهم داره، فهم بعض فهمدن اشاره به اینه که معیار شخص متعامل نیست، معیار معامله از منظر عرف عام نه. معامله از منظر عرف عام وقتی که خود متعامله قصد استصباح بکنن از منظر عرف عام، این معامله مغیره به قصد استصباح. اما اگر قافل باشن از نظر عرف عام مقید نیست، مطلقه، خود به خود منطبق میشه بر منفعت مهمه که همون عقل باشه و اونم میدونیم حرامه و معامله میشه کنه. او خوب الوقود احد لله خود بی، اینا ملغا به عرف عام بدیگه، یعنی بی از منظر عرف عام، عقد از منظر عرف عام چیه؟ تا او باید بایستید بی نافذه، او خوب الوقود احلا، این دو که یکی فروشنده بوده که خریدار بود، دهن متنجسه مثل روغن بادام را نسبت به این که چه منفعتی میخوان از این ببره مشتری غافلن، هر دو اصلا متوجه حواسشون به این نیست، هیچ حواسشون به این وادی نیست، غافله به تمام معنا. الان عرف عام این معامله رو چی میگه؟ حمله بر منفعت قالبش میکنه. این بیع از منظر عرف عام بیع دهن متنجس للعکله. و این از نظر شرعی رسمیت نداره، باطل میشه. پس در نعم میخواد کاری کنه، بگه قصد استصباح شهر نیست، عدم القصد هم کار قصد استصباح را میکنه، عدم القصد بر اثر غفلت، فقط قصد مطلق المنفعت نشه، قصد منفعت محرمه نشه، او مضره. قصد استصباح لزومی نداره. این مطلبی در نعم دیگه واقف هم این که خب اگر قاصد نبود، غافل بود، عرف این معامله را بیع للمنفعت القالبه میبینه. وقتی خودشون قاصد استصباح باشن، خودشون، خب عرف هم معامله اینا رو میبینه. اینا میگه فروختن برای استصباح، هم از نظر این حال استصباح، هم عرف هم میگه للاستصباح، خب مشکلی پیش نمیاد. اما اگر قاصد نبودن، عرف که عرف عام که غفلت نداره، اون معامله رو منطبقش میکنه بر منفعت غالبه. حتی معامله رو میگه روغن بادام نجس خریده که بخوره، اینجور میگه. عبارت چون نیست اول اون و اما و حین اذن فلو لم یعلم المتباینان. این اذن که استصباح منفعت مهمه نبود، منفعت مهمه هم حرام بود، این اذن رجوع معنا کنه. و حین اذن در این قسم که استصباح منفعت نادره حساب شد، عقل هم که منفعت مهمه حرامه، فلو لم یعلم المتبایعان جواز الاستصباح به هذا الدهر، اگر متبایعان جواز الاستصباح به این دهر را ندانن، و قهرن وقتی ندانن تعاملا معامله می کنن من غیر قصد الى هذه الفائده، این من غیر قصد الى هذه الفائده رو کنارش این زمینه کنید بد نیست، بل قصد غیر این فائده. چون اطلاق رو تو عبارت نیاورده، قصد فائده تون استصباح را نکردم، حالا یا قصد عقل کردم یا قصد مصارف نادره دیگر رو کردن، و یا اساساً حالیاً عن القصد بودن. این اخیریشو در نعم حساب رو جدا میکنه. اخیریشو در نعم حساب این اخیری رو جدا میکنه. وقتی اون جدا شد، این من غیر قصد بکنید، این من غیر قصد میشه قصد الغیر، غیر قصد این فائده میشه قصد غیر این فائده. خیلی دقت کنید، وقتی بگیم غیر قصد این فائده، به اصطلاح قضیه معدوله باشه، غیر قصد این فائده، این دو مصداق داره، یکی جایی که قصد غیر این فائده باشه، یکی جایی که قصد نباشه، اساسا غافل باشه. اما چون تو نعم صورت غفلت را جداش میکنه، اون چی که برای این غیر قصد این فائده میمونه قصد غیر این فائده است. که قهرم میشه قصد مثلا اکل، قصد منافع نادره غیر استصلاح خانه که معامله باطله. خیلی دقت بکنم، شما الان این من غیره رو، من غیر قصد الی هذه الفائده رو مطلق بگیری، غیر قصد این فائده یعنی چی؟ یعنی سه صورت. قصد فائده استصلاح رو نکردن، پس چه کردن؟ یک، قصد فائده محلله نادره رو کردن غیر استصلاح. قصد منفعت محرمه قالبه رو کردن که اکله، این دو. سه، غیر قاصد بودن، قافل بودن، این سه تا. تو این سومی شد در نعم میخواد بگه باز نمیگی معامله باطله، کانت معاملاتو باطله در غیر سومی، چون در سومیش در نعم میگه درسته. البته باز با فهم نعم رو مثال میکنه، در همین هم میشه باطل، در حرفش میشه باطل. لأن المال مبذول مع الاطلاق، یعنی مع عدم قصد استصفاح، اطلاق یعنی عدم قصد استصفاح، مال مبذول است در مقابل شیء به اعتبار فواید محرمه اکل. البته از خارج گفتیم ممکن است فواید غیر محرمه باشه اما نادره، اونم که مجوز بیع نمیشون. مجوزیت للبیع در منافع نادره دلیل خاص میخواد، نه میخواد کار راجع به استصباح در دهنه متنجس بادام میگیم نه. نعم بله، عدم تقیید، عدم قصد استصباح. مال مراد سمنه، سمن بذر میشه در مقابل شیعی به اعتبار قواعد محرمش، و این غلط بود. ان الله اذا حرم شیئا حرم سمنه. نعم لو علمنا عدم التفات متعاملینا به منافع اصلا، یعنی قاصد استصباح که نیستند، قاصد غیر استصباح هم نیستند، اصلا قاصد نیستند، من غیر قصد الی هذه الفائده استصباح. یه بخشش عدم القصد بود، میگه در عدم القصدش البته ممکنه بگیم معامله باطل نیست، اگر بدانیم عدم التفات متعامله این را به منافع اصلا امکن صحت المعامله. چرا؟ بالاخره به حسب مقام ثبوت این استصباحش که مجاز شمرده شده، یک، مجوز بی شمرده شده، دو، شما هم که قصد غیر او را نکردید که مضر باشه، البته قصد او را نکردید، اون که مضره قصد غیر اوست. قصد او را اگر شرط میکنیم برای اینکه قصد غیر او نشود، خب اگر قصد غیر او نشد، قصد او هم نشده باشه، بس دیگه. خیلی دقت کنید، میخوایم بگیم قصد الاستصباح را اگر شرط میکنیم طریقیت داره نه موضوعیت، برای اینه که قصد غیر استصباح نشه، نه برای اینه که قصد استصباح بشه، این بیاد که قصد غیر نشه. حالا اگر قصد غیر نشد بدون آمدن این، بازم بس دیگه قرار حاصل، قصد منافع محرمه نشه. یه وقت قصد منافع محرمه نمیشه چون قصد استصباح کردی، یا قصد منافع محرمه نشده چون خالی از قصدی، اگر قصد اون نشده امکن صحت، امکن صحت لأنه مال واقعی شرعا قابل لبذل مال به ازایی، و لم یقصد بهی مالای صح و بذل مال به ازایی. که بیان باشه از منافع محرمه، قصد منافع محرمه هم که نشده، البته قصد استثباء هم نشد. و مرجع آزاف الحقیقت میگه بازگشت این مطلب در واقع به اینه که لا یشترطو الا عدم قصد منفعت محرمه، نه قصد منفعت محلله. قصد منفعت محلله شرط نیست. عدم قصد منفعت محرمه شده، قصد منفعت محلله لازم نیست. عدم و قصد منفعت محرمه لازمه. اگرم بگیم قصد الاستصباح لازمه، برای اینه که وقتی قصد الاستصباح بکنی این مانع میشه از قصد عقل. قصد منفعت محرمه نمیشه. پس برای قصد الاستصباح هم حریقیت قائل شدیم، نه موضوعیت، ابزار عالیت قائل شدیم. مطابق فهم اکثر مشاره بین که ولو این دو قصد منفعت محرمه نکردن، قصد منفعت محلله نکرده باشن، عرف اینها رو قاصد منفعت محرمه میدانه. معامله اینها رو عرف برای اون منفعت غالبه میبینه. وقتی معامله اینها رو عرف برای منفعت محرمه عقل نمیبینه، که اینها قاصد منفعت محلله استصباح باشن، پس عدم القصد کافی نیست. عدم قصد المنفعت المحرمه کافی نیست، قصد المنفعت المحرمه لازمه. بله قبلش تعبیر کرده لولم یعلم المتبایعان جواز الاستصباح، نعم لو علمنا عدم الالتفات را به منافع اصلا. عدم الالتفات الى المنافع اصلا با علم به جواز، جهل به جواز می سازه، با هر دو سازگاره. شما رو چه حساب عدم الالتفات رو بگید در جای بدانم؟ مگر التفات
اگر که ندونن که
اصلا
مهم
نیست
که
انتفاد داشته باشن،
که
انتفاد داشته باشن. ببینید ایشون فرمایش اینه، فرض بکنید جاهل هست، فرض بکنید جاهل هست. الان دقیقا همون چرا که در قبل فرموده بود عدم العلم، آخریت
جاهل باشن همون
سبوتی به مطلب نگاه بکنه. ببینید یه وقتی اینا قاصده، قاصد منافع محرمه و محلله هیچ کدام نیستن، اصلا اونقدر ذهنشون درگیره چیزای دیگر که به منافع این مبی توجهی ندارن، نه بایه نه مشتری، که اینا رو برای چی داره میخره. حالا چه جواز الاستصباح را بدانه چه ندانه، مسئله را بدانه چه ندانه، غافل، غافل مقسم عالم و جاهل نیست. خیلی نارو دقت کنید، مقسم عالم و جاهل ملتفته، شخص یا ملتفته یا غیر ملتفته، ملتفت یا عالمه یا جاهله. ملتفت تقسیم میشه به قاطع، زان، شک، واهم. حالا وهم و زن با هم هم سقط بکنن معمولا. شیخ تو اول رسائل میگه اعلم ان المکلف که زل تفته یا قاطع است یا زن است یا شاک است. در ذات عدم التفات این تقسیم معنا نداره. من اگر متوجه موضوع باشم و ندانم، شک داشته باشم، میشم جاهل. اگر اصلا متوجه نیستم که تو باغ نیستم، حواسم نیست که، من نمیدن جاهل، غافل. نسبت بین که الان فرض کنید ما که نشستیم اینجا، آیا زید توی خیابون هست یا نه؟ شما تو من نگفته بودم ذهنتون متوجه این معنا نبود. الان که متوجه این معنا شدید میشید جاهل. قبل از توجه که نمیشه به شما گفت جاهل، غافل میشه گفت. بحث حکم اینجا، علم و جهل به حکم جواز استثقا.
علم رو حکم داشته باشه اما علم که فاضل به موضوع نداشته باشه، یعنی الان به موضوع این منفعت.
اینا که میدانن، اینا که اگر توجهی نه،
اگر این داری بکن داری بکن داری بکن روالت رو بعد دو قسمت روالت من حضر و خیلی استراحت شو بکنیم که فهمده اون من خیلی قسمت
نه، اینو دقت بکنید. ما نمیگیم غیر قصد حاضر الفائده، یعنی قصد و غیر حاضر الفائده، اینو نمیگیم. اینو با توجه به نتیجه میگیم. میگیم چون در نعم بیاد صورت قفلت رو جدا میکنه، این غیر قصد حاضر الفائده میشه قصد و غیر حاضر الفائده، چون صورت عدم القصد رو جداش میکنه. قبل از جدا سازی صورت عدم القصد که در این عبارت صورت عدم القصد هم داخله، غیر قصد حاضر فائده دو مصداق داره، قصد و غیر حاضر فائده، عدم القصد اصلا هر دو تحتش داخله. چون عدم القصد اصلا رو در نعم جدا میکنه، میگیم این غیر قصد حاصل حاضر فایده، نه قصد و غیر حاضر فایده. نعم لو علمنا عدم التفات متعاملین رو منافع اصلا، حالا سوا کان و عالمین به جواز یا جاهلین، فعلا التفات نیست اساسا، چه عالم چه جاهل، حتی جاهلش. این تمام. اما فی ما کان الاستثناء منفعتا، وارد بخش دوم میشه مثل امثال نفت رو. این دیگه مطلب مهمی نداره اشاره بار بگیم، چون اصل مطلب اول میشه دیروز مطلب. در اونجا مثلا قصد الاستثناء لازم نیست، چون که شما که قصد نکنید عرف این معامله شما رو بر قصد الاستثناء میخوابونه، تطبیق میده، معامل میشه صحیح. نفت بخری و برای سیزون نفت میخوایدی حالا متنجس هم ده باشه، بازم قرص بگه لیل استثباه خریده. اما فی مکان الاستثباه منفعتا غالبه، به جوری که مالیت دون به اعتبار اون استثباه باشد، به حیث کان مالیت دون به اعتبار الاستثباه، ارزش نفت برای همینه که قابل سوزنده. کل ادهان معدل اسراج، مثل روغن هایی که مهیا شده برای سوزندن نفت، که میگیم که مثال روشن است. حالا یعتبر فی صحت بیه قصد الاستصباح اصلا، به اعتباره هی به اعتبار الاستصباح قصد او قصد الاستصباح. چرا؟ لان الشارع قد قرر ماهی مالیته العرفیه. از خارج از کردیم شما که قصد استثباه نکنید، قرص بگه خریده برای استثباه، شارع هم همین رو تایید کرد. شارع مقرر و تثبیت کرده مادیت عرفیه را به تجوید استصباح به این. و این فرض حرمت و سائر منافعهی اصلی که البته حرامه، میگه حتی فرض کنید سایر منافعش هم غیر از عقل، حتی اونام حرام. این بناهن رو دقت کنید، بناهن علا از عقل وجهین من وجوب الاختصاص بالانتفاع بالنجس علا مورد الله. این از عقل وجهین، الوجهین چیه که از عقلش اینه؟ آیا در نجاسات و متنجسات اصل چیه؟ این وجهین میشه این اصلین، وجهین من الاصل. در نجاسات، در متنجسات اصل چیه؟ آیا اصل حرمت الانتفاع الا منفعتی که اجازه و شارع؟ شیخ این رو قبول نداره، میگه از اصل. یا اصل حل الانتفاع الا ما منعه و شارع، اینو اقوا میدونه. آیا در متنجسات قاعده چیه؟ حرمت انتفاع، انتفاع ها بحث بیع رو مطرح نکنید، انتفاع. آره یک گوسفند مرده، آیا استفاده از این میته به عنوان خود که پای درخت بخواد دفنش کنه، آیا این مجوز شرعی میخواد؟ اگر مجوز شرعی نباشه این جایز نباشه. اینه قضیه. یا نه قاعده جواز اینه، منع این دلیل میخواد. درست دو بچه متقابل هم، اصل آیا جواز انتفاع به نجاسات و متنجسات الا ما منعه و شارع، یا اصل منعه الا ما اجازه و شارع. شیخ انصاری معتقد به دومه. اون روایاتی هم که میگفت مثل حدیث فهب الاغول که از نجاسات باید همه تقلبات در نجاسات ممنوعه، اونا باید حمله بشه بر تقلبات خاصه ظاهره، نه هر گونه استفاده. حالا میگه اگر ما اون مبنای ضعیف رو داشته باشیم و این فرض حرمت و سایر منافعی حتی غیر عقل، عقل که معلومه حرامه، البته عقل منفعت نادره در این قسم، در مثل روغن ترشک مثلا که ادهان مثال میزنه، المعدل الاسراج، خب اونجا عقل منفعت نادره. حالا غیر از عقل و غیر از استصباح منافع دیگه، شیخ بعدا مثال میزنه، میخوان ببرم با این روغن نجس کشتی چرب کنن که آب نفوذ نکنه، آب نفوذ نکنه به داخله، آیا این کارم حرامه؟ اگر قائل به حرمت اینم باشیم، مثلا حتی به نخره این معامله صحیحه، چون قرض اولیه و عمدش استصباح تجویز شده نایشاره. حتی اگر فرض بشود حرمت سایر منافع، حتی حرمت چرب کردن کشتی، این رو فرض کنیم حرام، او که منفعت مهمه نیست، منفعت درجه یک در اینا سوزندنه. بنابراین علا از اقل وجهین من وجوب الاختصاص در انتفاع به نجس بر مورد نه، اصل اولی در نجاسات حرمت الانتفاع، باید اقتصار کنید در انتفاع به نجس به مورد نه که تجویز میکنه، که اینو میگه از اقل، چون مبنای خود ایشون طرف مقابله، میگه اصل اولی جوازه، من بیان بخواد. این بخش دوم از کذا وارد بخش سوم روغن میشه.